eat. این طرز فکر پوزیتیویستی که خودشو نشون میده. میزه به اینجا که نوح میگه آقا خیلی خوب، خدا به نوح میگه که الله اکبر، میگه دیگه راجع به اینا با من حرف نزن. میفهمید این تعبیر وای لا اله الا خدای ارحم الراحمین میگه دیگه راجع به اینا با من حرف نزن. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، دیگه راجع به اینا مخ دیگه راجع به اینا حرف نزن. خیلی خوب، حالا ببینید قصه رو. نو شروع کرد وسط بیابون کشتی ساختن. اینو بخونید تو همین شماره بعدی پنجره، احتمالاً به اینجا یواشواش داریم میرسیم. آره خانم رحمتی گفت طوفان میاد، کشتیش هم یک کشتی قول پیکر وسط بیابون داشت میساخت. حالا نگاه کن وسط بیابون شروع کرد مسخره کردن نو. تا حالا که پیغمبر بودیم فقط نجار شدیم نجی، بعدم قربان برم حالا نجارم شدی، اولین تجربه نجاری هم رفتی سراغ پیچیده ترین تجربه نجاری، کشتی میزدی که بیا در اونجاش کج بشه ساخته تو آب. حالا کشتی هم میزدی خب بزن، اولین کشتی رو که امروز میسازی قول پیکرده کشتی تاریخ مرد حسابی اصلا عقل نداری. حالا همه اینا رو قبول، کشتی میزدی بساز، قول پیکرم میزدی بساز، آزادی هر کاری میخواد بکن، اقلی کل کشتی که رو ساحل میزدن نمازدی بیامون. میدونی این حرفا چقدر علمیه، چقدر پوزیتیویستیه، کاملا علمیه این حرفا. علمی معنی پوزیتیویستی رو میگم. وقتی گیر کرد در این که هیچ منبع معرفتی غیر از همین محسوسات اطراف خودش رو بهش فکر نمی کنه، باید هم این حرفا رو بزنه. من اونجا گفتم یه لحظه خودتون رو بذارید جای قوم نوح، واقعا فکر میکنید غیر از این برخورد بکردید با نوح؟ اما اونجا قصه رو تو شماره بعدی مجله پنجره خواهد بود، نه این شماره فردا شنبه. اونجا قصه که من به گریه میندازه اونجاست. خیلی خوب، همه این چیزا شد، نوح کشتیشو ساخت، طوفان شروع شد. این طوفان همینجور آمد و از این جایی که اونا فکرشو نمی کردن آب میاد، آب جوشید و فار از تنور، از تنور آتیششون آب اومد بالا. خوب گوش کنید خدا را، ای خدا واقعا گریه می گیره وقتی این قصه فکر میکنم. شاید نمیدونم میفهمید من چه احساسی دارم یا نه. این آب رفت بالا، این وارون داره میاد، اینقدر وارون اومد، بگو یه هفته، بگو ده روز، بگو یه ماه، که این بیابون رو کم کم آب گرفت، این کشتی کم کم شروع کرد به سکر خوردن. وارون یه ها خدا شرنگ نگیره، وارون اومد، طوفان شد، یه ها بشکه رو نکرد، این بیابون رو آب گرفت، اینو دارن میبینن به چشم. و یادشون میاد که نوح قاعدتا یادشون میاد که نوح گفته بود طوفان میشه و هر کی سوار این کشتی نباشه غرق میشه. حتی یک نفرشون نیومد به نوح بگه نوح تو از کجا میدونستی جون مادره، واقعا خدا بهت گفته بود میتونی در راه ثابت کنی از طرف خدا اومدی. من اینجا گریم میگیرم چون فکر میکنم اینو دیگه فکر میکنم که من اگه جای احتمالا فکر میکنم من اگه جل عضو قوم نوح بودم اینجا دیگه میرفتم به نوح صحبت میکردم. ولی پسر نوح این کارو نکرد، با اینکه نوح صداش هم زد گفت بابا جان بیا بالا، این رو حل بشه یا بلا یا یا بکرد به حالا بابا جان بیا بالا. چی جواب داد؟ علمی‌ترین جواب رو داد، علمی‌ترین جواب، پوزیتیویست‌ترین جواب. قال الصعاب الى جبل يعصمني من الماء، گفت میرم بالای کوه از آب نجات پیدا میکنم. واقعا جواب علمیه، شو برای اینکه از این توفن نجات دارم به تو ارتفاعات دیگه. نوح چه گفت؟ گفت قال الله عاصم الیوم من امر الله. من اونجا گفتم اینجا منو میخکوب میکنه قرآن. همه مسئله نوح و پسرش در همین نیم جمله است. پسر فقط آب میبینه، نوح امر الله میبینه. نه اینکه نوح آب نمیبینه، نه اینکه قانون ایدیلامیک رو قبول نداره، نه اینکه بکنه که سیالات رو قبول نداره. کشتی میسازه پس قبول داره، قوانین تعادل رو قبول داره، چون قبول داره و آب رو قبول داره و قوانین مکانیک سیالات رو قبول داره، کشتی میسازه. اما آب فقط نمیبینه، امر الله میبینه. اما پسر نوح چی؟ فقط آب میبینه. سوال کردید چه میشه که به این دلایل واضح بی‌اعتنایی میکنن؟ دارم میگم قرآن در شما توضیح داده. از این سوال‌های شما که به آدم‌های اطرافت نگاه کن در این روزگار. عرضم تمامه. میخوام در جلسه بعد این بحث رو باز کنم که فرعون چه شد که چه برخوردی کرد با این فلسفه زندگی؟ چرا هیچ وقت از موسی نپرسید یه دلیل محکم بیار من قبول کنم مثلا؟ هیچ وقت این سوال رو نپرسید. یه دلیلش همینه، فلسفه فکر نمی کرد به ماورای مسائل محسوسات، اصلا موضوعیت نداشت براش. به قول امروزی ها، حالا من حرفا رو تمام کنم. آقای صدیقی میاد میگه که میگه چی؟ بله، من اگر مشاور آقای صدیقی بودم میگفتم حاج آقا این حرف رو اینجوری نگو تو خطبه، اینا گوساله تر از این میان که حرف تو رو بفهمن. بذار من برم با اینا حرف بزنم. منم درسای دانشگاهی خوندم با اینا. اولا باید روایت رو دید. روایت نمیگه هر جا زلزله آمد حتما زناکاریه، ولی میگه برخی از زلزله ها نتیجه زناکاریه. این حرف من نیست، حرف عموغلی من هم نیست. اگر تحقیقات اسناد این روایت درست باشه، امام معصوم داره این حرف رو میزنه. تو الاخ فکر کردی همه طبیعت رو شناختی که این حرف رو به مسخره میگیری؟ حتما فردا باید این موج الکترومغناطیسیش مثلا کشف بشه تا ببینیم ای بعضی از رفتارهای انسانها تأثیرات خاصی بر طبیعت میگذاره. اصلا گیرم اینم کشف نشه، یعنی تو هیچ چیز دیگه ای امر الله نمیبینی در دل طبیعت. این تو فکر کنی وقتی آقای صدیقی میگه فرض کنید که ذرا باعث زلزله میشه، تو فکر کردی که اون میگه که مثلا موقع زلزله هیچ امواج الکترومغناطیسی در زمین وجود نداره؟ اگه نوح میگفتش که کشتی طوفان احتیاج به کشتی نداره، اونم همین حرفو میزنه. ولی تو واقعا فکر کردی همه تا تو واقعا مطمئنی که بلا هیچ تأثیری در زلزله نداره؟ از کجا مطمئنی؟ میشه یه استدلال دقیق بیاری؟ تنها دلیل اطمینانشون اینه، تنها دلیلش میشونه که خب ما تا الان چنین چیزی ندیدیم، تحقیقات علمی ما تا الان ثابت نکرده که زلزله باعث زلزله هم میتونه بشه. خب چون تو تا حالا ندیدی و تحقیقات ثابت نکرده، یعنی حتما این حرف دروغه؟ یعنی هیچ منبع معرفتی غیر از این چیزی که تو میبینی و تجربه میکنی تو بهش قائل نیستی؟ نفس چرا مردم اینجوری هست؟ خب حالا میتونی یه استدلال در اینم بیاری که چرا به هیچ منبع معرفتی دیگه ای غیر از محسوساتت قائل نیستی؟ جلسه پیش از به یاد آقای متحریتون رو به اون موضوع صحبت هایی کردم. استدلال که نداری، دلیلی که نمیاری. استفان مسلمونه، حرف امام صادق هم 2000 درصد نمیارزه. من با کی طرفم؟ کاش به اینجا ختم می شد. کسافت تو سایتاتون می نویسید، کسافت. در مسخره کردن این سخن کثافت می‌نویسید تو سایتتون. هیچ لغت دیگه جز کثافت نمی‌تونم براش به کار ببرم. چشم آقای موسوی روشن که بخش قابل توجهی از جنبش فضلش خوانندگان و طرفداران این سایت هست. حالا من نمیگم همشون. خدا رحمت کنه پدر دوست عزیز ما آقای فریدپور رو. اینا عرب بودن دیگه. حاضر میگفت خدا رحمتش کنه انشاءالله بعد از این جلسه یه فاتحه براش بخونه. میگفت که بابا مثلا به شوخی یا جدی اصلا از من عصبانی میشه فرشیه تو عرب مثلا میگه یبدا الزنا فرشیه مثلا باید زلد الزنا این مادرم نگاهی میکنه یه قررت عینه که یه چشم روشن مثلا واقعا چشم آقای موسوی روشن. این فلسفه زندگی ما شما ببینید چه استهزاهایی کردن به این جمعه آقای صدیقی. البته من اگه مشابه ایشون بودم میگفتم اینجوری نگو حاج آقا اینا گوساله تر از اینیان که حرف شما رو بفهمن. واقعا گوساله تر از اینیان که بفهمن. بگه من باشون حرف بزنم یا اگر میگیم اینجوری بگو مثلا چون اینا آدم نیستن آج آقا اینا نمیفهمن اینا خیال میکنن مثل میلن حتی نماز هم که میخونن خیال میکنن نماز میخونن اینا به چیزی که به چششون نبینن یا دانشمندانشون به چششون نمیده روشن که اینا ندارن اینا جوابون اینا بیقید نیستن. این سر اون آیه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة ایمان به غیب ایمان به چیزی ورای محسوسات قبل از نماز قبل از زکات. نمونه دوم مسئله کنترل جمعیت. من حسشو بگم نه حوصله داشتم نه فرصت شد که این جملات آقای احمد نژاد رو درباره این موضوع بشنوم ولی قبلا مشابه اینو گفته بود. صمیمانه هم بگم من طرفدار عدم کنترل جمعیت نیستم. صمیمانه هم بگم اینو ولی معتقدم عوام‌زدگی سطحی‌نگری و حماقتی که علل خصوص ببینید بحث این که آیا کنترل جمعیت کار خوبیه یا کار بدیه نیست. بحث در سر کبراها و طرز نگاهیه که اونها دارن به مسئله. و اینو میخوام بگم بازم تکرار میکنم من طرفدار عدم کنترل جمعیت نیستم. اونم چون دقیق خونه خوندم حتاشو گوش دادم نمیدونم دقیقا چی گفته حالا من چقدر باش موافقم چقدر باش مخالف. ولی از متفکرین جامعه این انتظار میره که اینقدر عوام زده و اینقدر سطحی فکر نکنن و اینقدر به خاطر منفعتهای سیاسیشون تفکر مردم رو به جان نکشن. شما میخواید احمد نژاد فوش بدید به درک نگاه بشید خب بده چرا تفکر مردم رو به جان میکشی به ابتذال رضالت میکشی برای اینکه فوشم به اون داده باشی. شاهدم چیه؟ برای اینکه به شما بگم این مجله پنجره بخونید فقط مقاله من نیستش که ممکنه براتون جالب باشه تو همین آخرین شماره پنجره نه آخرین شماره هست آره همینی که عکس باقری لنکرانی روشه شما هم دارید یه مصاحبه ای داره در صفحه 32 تحت عنوان خطای بزرگ کنترل جمعیت. واقعا از خوندن این مصاحبه لذت بردن یا خوندن هست یا آقای برای حجت الاسلام زیبایی نژاد محمد رضا زیبایی نژاد مصاحبه خیلی کوتاهی هم هست یه صفحه و نیم بخونید این مصاحبه رو تمرین بعدیتون مجله رو گیر نمیاد مجله الان میتونید گیر بیارید هنوزم تموم نشده پنجره شنبه جمع میشه همین الان هم میتونید برید بخرید اینو گیر در بیاری تو سایتش. از چهارشنبه شماره آخر مجله، از چهارشنبه اون هفته، یعنی از دیروز این شماره الان اومده تو سایت، تا دیروز نبوده واقعیتا. این سایتشو باز کنید، شماره چند مجله است؟ شماره 40. پنجره شماره 40 این مصاحبه رو بخونید و ببینید در تبلیغات، در سایت ها، در عرض کنم که برخوردایی که میکنن فقط برای اینکه یه فشی حالا به احمد نجات داده باشن، که حالا من که شما ببینید من که عاشق و واله ایشون که نیستم، ولی ببینید برای که فشی به احمد نجات داده باشن، چه جنایتی در حق تفکر مردم روا میدارن، چقدر این مسئله رو میشه عمیق‌تر، معقول‌تر و منطقی‌تر دید. من به هیچ وجه نمیخوام بگم احمد نژاد حرف خوبی زده، ممکنه خیلی هم چرت و پرت گفته باشه، یا مثلا نخوندم حرف اونو، ولی عصبانی میشم از این که کسانی که مثلا باید تفکر مردم رو شکل بدن تا این حد حاضرن. شما بگید اسم این کار چیه؟ شما این مصاحبه رو بخونید و مقایسه کنید با حرفایی که زده میشه. سالتان هم کنید مصاحبه این کاره خواهید خون که خیلی حتی کشم من باره از یعنی رزد بردن گفت اصلا نمیفهمن چرا تصمیم گیری در باره مسئله کنترل جمعیت باید به وزارت بهداشت مثلا معاون معاونت میده به بهداشت بدونه، چرا وزارت تأمین رفاه اجتماعی نباید به این موضوع بپردازه؟ مگه این مسئله یک وجه بزرگش مسئله رفاه اجتماعی نیست؟ چرا وزارت دفاع نباید به این موضوع بپردازه؟ مگه یه وجه مهمی از این مسئله مسائل استراتژیک نیست؟ چرا وزارت صنایع و کشاورزی نباید به این موضوع بپردازن؟ مگه یه وجه مهمی از این مسئله اینجور قضایا نیست؟ بعد خط ساده داری که آقای عطایی از شروعش خوشحال میشه، گفته مسئله کنترل جمعیت در نگاه کلام اصولا یک مسئله بین رشته ایه. شما ابتذال این تفکر امروز ما رو ببینید که اصولا بین رشته ای بودن این موضوع اصلا انگار نمیخواد بهش فکر کنن. چرا تیر دکتره؟ دکتره در مسئله کنترل جمعیت از میخواه آقای تو دکتره نشونی که آخرش باید که آقا روششونه مردشون هم در این قضیه. ولی اگر قرار از کنترل جمعیت صورت بگیرد خب بفرمایید این روشش بخیش بانده چی رو بیتونی سره نه برخش رو بیتون تو رو سره نه به تو چه رو بیتون فقط به تو چه رو بیتون این قضیه. این وضعیت تفکر در میان ما. عرض من شوخی نگیرید، من میخوام همین جوری پله ها رو دارم میچینم تا تفکر بنی اسرائیلی آرام آرام برای شما باز کنم. این همه بنی اسرائیلیگریه. سخنم رو به پایان میبرم در همین جا با غزلی از مولوی. رو رو که می عاشق، ببینید فلسفه زندگی رو، ببینید اون نگاهی که موسا داشت میگفت آقا این تا اینجاش که با حیوان مساوی هست دیگه. حافظم میگه مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست باده علبی مثلا، رو که تو مست آب انگوری. ببینید مولوی به چی نگاه میکرده و متوجه بوده که مردم روزگارش به چی نگاه میکنن. خیلی ساده و خیلی زیباست. رو رو که می عاشق، ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک، پا بسته به خلخالک. با مگی کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک، بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک. میگه با این پر و با این بال که اسمشم پر نیست، این پرکه، این که تو داری که بال نیست، این بالکه، با این پرک و با این بالک کجا میخوای بری بالای چرخ؟ آقا به کجا نگاه میکنی؟ یعنی نگاه به فلسفه زندگی. تو کجایی در این بحث تفکر؟ ما کجایی در این بحث تفکر؟ تو کجا؟ ما به چی فکر میکنیم؟ تو به چی فکر میکنی؟ ای نازک نازک دل، دل جو که دلت ماند، روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک. اشکسته چرا باشی؟ دل تنگ چرا گردی؟ دل همچو دل نیمک، قد همچو قد دانک. میگه این زندگی شما مثل حروف، مثل الفباز معنا نداره. نیمت نیمکه، دلت دالکه، دلت دالکه، چه میدونم دلت داله، دل همچو دل نیمک، قد همچو قد دالک. تو رستن دستانی، از زال چنین ترسی؟ یارب برهان او را از تنگ چنین زالک، از ننگ چنین زالک. من دوش تو را دیدم در خواب، و چنان باشد بر چرخ هم گشتی سرمستک و خوشحالک. می گشتی و می گفتی ای زهره به من بنگر، سرمستم و آزادم زن باوک و اقبالک. درویشی و بانگه غم از مست نبیزی کم، رو خدمت آن مه کن مردان یکی سالک. بر هفت فلک بگذر افسون زحل مشنو، بگذار منجم را در اختر و در فالک. من خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر، من خرقه ز خر دارم خیلی هم خوش خور، من خرقه ز خور دارم چون لعل و گهر دارم. من خرقه کجا پوشم از صوفک و از شالک؟ با یار عرب گفتم در چشم ترم بنگر، می گفت به زیر لب لا تخت اینی والک. می گفتم و می پختم در سینه دو صد حیلت، می گفت مرا خندان کم تک تو ما احوالک. خامش کن و شهر آبین چون باز سپیدی تو، می بلبل قوالی در منده در این آلک. خامش کن و شهر آبین چون باز سپیدی تو، می بلبل قوالی درمانده در این قالک. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.